أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأربعين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشریف. چند روایت دیگر باقی مونده از روایاتی که صاحب وسائل قدس سره در این باب آورده اند که برای تتمیم کلام اونها رو هم عرض میکنیم. تا روایتی چند خوندیم جناب آقای؟ 56 رو هم خوندیم. 57. 57 عن علی علیه السلام، چون سند این عن سکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتهام فی التهلکه و ترکک حدیثا لم تروهی خیر من روایتک حدیثا لم تحصهی. این از اون روایاتی است که اوائل بحث از اخبار داله بر احتیاط متعرض شدیم و بحث کردیم، تکرار شده این در حقیقت این حدیث. بنابراین جوابایی که قبلا داده شد اونجا در اینجا جاریست و استدلال به این روایت ناتمامه. روایت بعدی روایت 58 عن علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ما من احد اغیر من الله تبارک و تعالی، هیچ کسی غیرتمندتر از خدای متعال نیست. و من اغیر من من حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، چه کسی غیرتمندتر است از کسی که در اثر اون غیرتش آمده است همه فواحش را حرام فرموده. این روح غیرتی است که داره که میخواد عباد رو نجات بده. اون غیرت نسبت به مخلوقات خودش باعث شده که اونچه که فواحش هست اونها رو حرام بکنه، نهی بفرماید، اونها رو پرهیز بده از اونها. و من اغیر من من حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، چه اون فواحشی که ظاهر و آشکاره فحشا بودنش، چه اونهایی که نه بطنه آشکار نیست به عقول ما ممکنه نمیرسه، اونها رو هم حرام فرموده است. تقریب استدلال به این روایت شریف این است که خب در شبهات حکمیه تحریمیه اون حرمت ممکنه در اینجا وجود داشته باشه، خدای متعال حرام فرموده باشه، بطن ما بطن است دیگه، و وقتی خدای متعال حرام فرموده است پس بر ما اطاعت واجبه و احتیاط لازم. خب جواب اینه که ما قائل هستیم به این که در شبهات تحریمیه اگر حرمتی باشه خدای متعال حرام فرموده. قائل به تصریب که نیستیم، نمیگیم که، یا قائل به این نیستیم که احکام مشروط به علم به اونهاست، اینو نمیگیم، اصولی اینو نمیگیم، بلکه عده از اصولیین ممتنع میدونن، مستحیل میدونن این که احکام مشروط به علم به احکام باشه. خب عده زیادی اینو محال میدونن، اگرچه خب عده هم مثل محقق اصفهانی و غیر ایشون تصویر کردن به شکلی که استحاله نداشته باشه، ولی بالاخره کسی نمیگوید از اصولیون که حرمت نیست، این اول کلام در این که این حرمت مشکوکه و غیر معلومه آیا مسئولیتی برای ما ایجاد میکنه یا نمیکنه. بله خدای متعال رو اون غیرتی که داره اینا رو چکار کرده؟ همه اینا رو حرام فرموده، همه اینا رو هم وحی فرموده، همه اونا رو هم به پیامبرش فرموده، پیامبرم فرموده، ممکنه ولی به اخفاء ظالمین و امثال ذلک مخفی شده باشه. حالا بحث در اینه که همینایی که خدای متعال رو غیرتش حرام فرموده، دستور به ابلاغ هم فرموده، ابلاغ هم شده، اما در اثر این گونه حوادث و اخفاء ظالمین از بین رفته به دست ما نرسیده، یا در اثر این که تعارض داره اون حدیثی که داره اینو برای ما بیان میکنه با حدیث دیگه، یا در اثر این که یک اجمالی داره، در اثر این که اون راوی ممکنه درست تلقی نکرده و بیانی گفته که اجمال داره ما نمیفهمیم. حالا الان وظیفه‌مون چیه در مقابل همینه که حرمه الله بالغیره؟ وظیفه ما چیه؟ خب دیدیم که خود شارعی که اغیر هست خودش به اون ادله فهمه در این صورت من مسئولیتی هست برداشتم. ما حجب الله علمه و عنه لباس و با موضوعان هم فهمون رو فهم الله یعنم فهمون کل شیء مطلق خودش فهمون.
بس این تغییر که فهمونی یه زمانی که اخفا نباشه دیگه باطل محسوب نمیشه.
چیه؟
این زمانی که پیامبر فرموده هنوز باطل محسوب نمیشه طبق این تقریر است.
خب بعد باطل شد.
خب همون پس این داره میگه باطل رو حرام کرده. ظاهرش هم اینکه اون تنجیز رو با توجه به سیاق روایت
میکنه. نداره تنجیز داره بطن موزه حرمه نو حرمه. حالا این حرمه
رو اونایی که مشکوکه باطله این تقریر استدلال این میکنه که اونایی که مشکوکه باطله و اونا هم حرام کرده
بله.
خاطر غیرت
آره.
اگر بفرمود که اون شما خود در تعلیم فرمود که پیامبر زمان خودش اینا رو حرام کرد اون دیگه مثلا باطن نمیشه طبق این تقریر.
نمی...
زمانی که هنوز اخفاء ظالمین نبود دیگه باطن نیست.
نه بله به مردم بله اونا هم میشه. ببینید محبتن اهم از این که من اول مابتن بوده یا من در مرحله بعد حدوثن او بقاءن شد مابتن. این هر دو رو میگیره مابتن حدوثن یا بقاءن. آیا اینجوریه که بعد از این که غیر معلوم شد حرمتشو بر میداره؟ نه
با قصد نظر سایر اشکالات این تنجیز رو بخواد اون اغیریت با یه حرمتی که مسئولیت آورد نباشه که
خیلی
سازگار نیست ظاهر آیه.
چرا؟
حرام
شده
مسئولیت شما
نداره. این چه غیرتی؟ غیرتی که الان احتیاجش حسن خوب احتیاج
نه اگه فرض اینه که
یعنی
این مصداق یعنی حالا با قصد نظر
استایل
اشکال این باطن
حالا از شما سوال میره شما ناچارید بگید که به خاطر اینکه تصریف که باطله در موارد شبهات که نمیخواد بگید که به حکم روایات که نمیتونید بگید که نمیخواد بگید که تسلیب است مشروط به علم است. حرف سر اینه که بالاخره این خدای متعال روی غیرتی که داره اینا رو چیکار کرده؟ اینا رو واجب فرموده یا حرام فرموده؟ حالا چه اونایی که به دست شما برسه چه نرسه، چه اونایی که میفهمید بدیشو چه اونایی که نمیفهمید بدیشو، ممکنه بطنم اینطور باشه چون شما متوجه حرمتش نیستی، حالا دروغو میفهمید، غیبت خودتون میفهمید، مثلا ظلمو میفهمید، اما شرب توتون از کجا دارم میفهمه که مثلا این حرام باشه، این مفسده ملزمه آنچنانی داشته باشه و هاکذا. بنابراین ما زهر منها یعنی زهر براتون که اینا مفسده داره خرابه یا مبتنه که برای شما به عقلتون نمیرسه. ممکنه بس من
نشه ظاهری داره مرفن نمیشه بگی حرامه.
چیه؟
اگه فرض نده
چرا حرامه؟
نه استعمال عرفیش نه
چرا عرفم هم بگی
یعنی اصطلاحی که ما میگیم حرامه ولی ظاهر
نه میگن ما معذوریم. عذر معناش این نیست که در واقع نیست. معذور از چی هستیم؟ تا توش افتاده مفروضه.
بله بله.
معذوریم اگر حرمتی باشد.
عرفم بین نمیگه هر رو وقتی
چرا هر رو من
در استعمال عرفی روایت دارم از حالا اصطلاحش درست
نه عرفی عرف ما که اینجوری به این هر رو من گفته میشه در انسان تحریم کرده منتها معذورم من به خاطر این چی؟ به خاطر اینکه خودش اگه علم پیدا نکردی به هم چیزی که من حرام کردم اشکالی نداره. نه اینکه لم یحرم رفع ما لا یعلمون یعنی همون حرم حرمت هایی که نمیدانی، نه اینکه چون نمیدانی حرمت نداره.
چرا فعلا میگه بلفل حرام نیست؟
چرا میگه بلفل حرامه؟ میگه بلفل هم شما معذوره.
خلاف اصطلاح شما دید
نه بابا ما خلاف اصطلاح جل نمی کنیم واقع امر فعلیت تکالیم قوانین به این است که قانون باشد موضوعش هم محقق باشد. شما چه علم داشته باشی چه علم داشته باشی مونتا تنجز نداره اگه علم نداشته باشه ولی قانون فعلیت
داره. وارد استقال قرآن اگه فرمود خود حرم ربی از فواحش ما ظهرم انها و ما بدن
بله
وقتی که به صورت یک اصل کلی پیغمبر معمول میشه که به مردم اعلام بکنه
دانا.
و با ظهور جور در نمیاد که قسمی از اون که ما بدن باشه تو باید بگی که مثلا این در اصل هست ولی منجز نیست گردن شما.
چه اشکال داره؟
دردش نیه که ما بدن رو ما درست معنا کنیم که این منظور شبهات حکمی است. اون فواحش باطنی منظور چیز دیگه است. وگرنه اگر بگیم شبهات حکمیه ما استدلال شما با اون ظهورهای جود هم نمیاد.
منظور گناهان پنهانیه. منظور گناهان پنهانیه که آیه هم داره که دار تر از فواحش مازه هرمیه و ما باقت دکن گناهی که پنهانی انجام میشه.
ما ظهر منها و ما بطن، یعنی شما مخفی میکنید، نه که خودش بطن است. فواحشی که بطن یعنی برای شما معلوم نیست، برای شما معلوم نیست، عقولتون یا معناش اینه، یعنی عقول شما به اون نمیرسه. خدا اینا رو حرام فرمود.
لا تقرب الفواحش.
بله.
دیگه فواحشی که نمیدونید تشریح معنی.
بله.
لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن.
بله بله. ما بطن هم یعنی ما گفتیم فواحش هست، ما گفتیم اینا فواحش هست، اما شما ممکنه متوجه اینش نباشید، یعنی تصدیق نمیتونید، تصدیق وجدانی نمیتونید بکنید. مثل خیلی محرمات که ما نمیتونید تصدیق وجدانی بکنید، تعبد محضه، ما نمیدونیم چرا، چراشو نمیدونیم، یه چیزایی از چراییتشو میدانیم، درست؟ مثل خیانه، مثل زود، مثل دزدی، مثل به خدمت شما عرض که اکل مال یتیم، اینا روشن، همه عقلا میفهمن که اینا فاحشه است، اینا بده. یه چیزایی از شارع حرام فرموده، ما الا تو نمیفهمیم چیه. خب اونا که نمیفهمیم میشه میگن مابطن، یعنی وجه تحریم، وجه قبح، اینا برای شما مبطون است، معلوم نیست.
خب ظهور داره که مظهر به خود اون حرام بخوره.
بله ما همین رو داریم میگیم.
نه به اون شما بذارید به اون علت حرام بودن، علت حرمت بودن، فرمایید
مازهر
از اون علت
حرمت بودن. بله وقتی علت معلوم شد خود حرمت هم معلوم نیست دیگه، همقر هر، چون بدون دلیل که نمیشه. منشأ این که خودش مبتون است این است که علتش مبتونه. اما چرا میدونید قبیح، میدونید دروغ بد است، چون علتش روشن. چرا میدونید ظلم بد است، چون علتش روشن.
بین حکمت و علت خود مصدره تفاوت است. شما اشاره میکنید کلامتون به یک معنی به حکمت میخوره، بعد از یک به علت میخوره.
نه اینا رو به هم خلط نمی کنیم به حمد الله.
یه چیزی میشه که مثلا حرمتش مشخص باشه، علتش هم که روایتش یا آیشه مشخص باشه، حکمتش معلوم نباشه.
اینا ربطی به این بحث نداره آقا. ببینید صحبت سر اینه که این روایت شریفه داره میفرماید که خدای متعال حرام، به استدلال اینه حرمم خدای متعال در اصل اون غیرتی که داره الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. میگه آقا در موارد شبهات حکم میگه ما احتمال میدیم چی باشه، در شبهات حکم میگه برای ما روشن نیست که این حرام است یا نه، پس ممکنه اینجا همون حرام مبطون ما بطن وجود داشته باشه. پس خدا حرام فرموده ولو شما نمیدونی. حالا که خدا حرام فرموده شما نمیدونی، عقل میگه با چیکار کنی؟ خدا حکم داره دیگه، باید اطاعت
بکنی.
جواب اینه، جواب اینم این است که درسته ما نمیگیم حکم نداره خدا در اینجا، اما همین خدایی که حکم در اینجا داره گفته اگر این حکم من که رو غیرت جرگلم برد واضح نشد، رفعته رفع مالا یعلمون، همین حکمی که رو غیرت جرگلم اگر برد واضح نشد ما حجب الله شد موضوع آن انف، خودش فرموده. همون کسی که رو غیرت این احکامو جعل کرده و فعلی هم هست، خودش فرموده مؤاخذه نداره یا خودش فرموده فعلیت داره، ما حرفی نداره. پس برای با ادله براحت ناسازگاری این نداره.
تعدیل شبایی از تخصیص داره، اگه یعنی
چرا
غیرت داره اینجا غیرت نداره؟
نه چه بلش نمیگه مسئولیت نداریم، من جهل کردم اما حالا که به نرسی مسئولیت اقابت نمی کنم، مسئولیت
نداریم. چون شما روایتون با اصطلاحات اصولی
طبق
اصطلاح درسته، اما
مطابق اصطلاح
روایتون
چه
ترجمه کرد؟
طبق عرف داریم معنا میکنیم، نه طبق اصطلاح غیر معنا. اگر که تجویز
داده باشه دیگه تحریم و صادر نمیگونه.
چیه؟
عرف اگر تجویز ظاهری باشه دیگه کلمه تحریم صادر
نمیگونه. چرا؟ عجبه واقعا خیلی
تحریم، وقتی میگه تحریم کردم اونا رو حساب غیرت، یعنی که مسئولیت دارید.
اگر گفت همین حرام واقعی من که نمیدانی، مسئولیت در مقابلش نداری، اشکال داره؟ تناقض گفته در عرف، میگه حرامی که من جهل کردم اگه تو اطلاع بهش پیدا نکردی عقوبتت نمی کنم، مسئولیت نداره. تناقض داره میگه، تناقض نمیگه که. خب این داره همینو میگه، میگه خدای متعال اینا رو جهل فرموده، این حرمت ها رو جهل فرموده، اونم میگه وقتی این به این جهل ها اطلاع پیدا نکردی معذور. با هم چه تلافی داره این دوتا؟ هیچ تلافی با هم نداره. مثل این که میگید خدای متعال هر جا مصلحتی است حکم جلب فرموده، هر جا مفسده هست حرمت جلب فرموده، این منافات داره با این که بفرماید اگر این حرمت رو نمیدانیم معذوری؟
اون که ما بطن گفتن نداشتید
نه داره سعی رحمت او رو داره بیان میفهماد که چه بدانی چه ندانی این چنینیه. شما اگر یه چیزی علتش رو نفهمیدی نه یا بیا بوجه. چرا؟ مثل حرفایی که امروز زده میشه، حالا خدای فرموده یک تار موت هم نباید بیرون باشه. آقا چه آخه چه بچی داره یه تار موت چی میشه مثلا؟ این ما بطنه، میگه عبد هستی یا عبد نیستی؟ اگه عبد هستی من گفتم که بیرون نباید باشه.
مثلا الان توجه مبتن
رو احل الله البیع و حرم الربا چی میگه؟ اونا گفتن ان البیع مثل الربا، پس بعد اونم حرام باشه. خدا متعال جوابش چی فرمود؟ یه جواب تعبدی خدا متعال فرموده است. فرموده خدا اونو حرام کرده اونو حلال کرده. دیگه شما چی میگی؟ علتش هم بیان نکرده من چرا اونو حرام کردم اونو حلال کردم. جواب اینه، خدا اونو حرام کرده، خدا اونو حلال کرده. اگه عبدی باید بپذیر
مثلا معید از داری خود فواهش باید احراز بشه تا بعد به سابه لا تقربو قرار بگیر به سابه.
حالا ما به اون آیه که مستمده نیست به روایت اینجا که تقربو نداره داره این میگه که
در شبهات فواهش بودنه این هنوز ثابت نشده، دلیل هم که برای خودش مصداق ساز نیست.
والذی یسهل خطبکم لخطبنا، چون قبل از این که حالا میخوام بگیم این است که این روایت سندش فی غایت الضعف است. خب و اما دیگه شما راحت بشید حالا. خب روایت 59 علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی والذین کسبوا السیئات جزاء سیئت به مثلها و ترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم. قال هؤلاء این والذین کسبوا السیئات، خدای متعالی مطالب رو راجب اونا فرمونده، کیا هستن؟ قال هؤلاء اهل البدع و الشبهات و الشهوات یسود الله وجوههم یوم یلقونه. خب پس اهل شبهات را جزء کسب و سیئات شمرده. خب اگر در شبهات ما وظیفه ای نداریم براءت هست، چرا کسب و سیئات؟ پس این که کسب و سیئات رو تطبیق فرموده بر اهل شبهه، این کاشف از این است که در موارد شبهه براءت نیست و اگر کسی مرتکب شبهه بشود سیئه انجام داده، اهل سیئه است. خب این هم استدلال به این روایت. جواب این است که این شبهات اهل شبهات در کجا؟ اهل البدع و شبهات و شهوات. این به قرینه این که و شبهات و اهل بدع فرموده ممکنه مقصود همین است که در جایی که شک دارن چیزی حرام هست حرام نیست، حکم خدا این هست یا این نیست، همونطور مثل اهل بدع بدونه که دلیل داشته باشن یه طرفی که با احوائشون و با سلاحشون جور در میاد همونو میگن، میان حکم خدا اینه. خب اینا روشنه که اهل بدعن و اینا سیئات. بله؟
ممکنه بگیم شبهات عملی منظور شبهات اعتقادیه، یعنی مثلا شبهات اعتقادی جا
میکنه. نه چون شهوات هم بهش عد شده دیگه، شهوات که مال فقط امور اعتقادی نیست، شهوات معمولا مال امور عملیه و فروعات فقهی است. و همچنین به خدمت شما اهل بدع هم که قبلش فرموده است، این احتمال میدیم که اهل بدع و شبهات این وقت عد کرده به بدع همون سنخ رو داره میفرماید. خب اینجا همینطوره که اهل بدعتن اهل شبهه هستن.
همون توضیحی که معنی شهید
بله
هم معنی که شهید
نه این بله، حالا اون فرمای شهید صد چیز دیگری بود. شهید صد میفرمود که شبهات ظاهر شبهه، یعنی جایی که خدعه درش هست، زلالت درش هست، ظاهر پسندیده‌ای داره در بطنش اینجوریه. ما اینو نمیگیم که حالا این مقصود باشه، حتما لازم نیست اینجوری باشه، اما از اونه که اون باشه یا اونم نباشه، اما در جایی است که داره بدعت گذاری، یعنی بدون اینکه جز پیدا کرده باشه و حجت براش قائم شده باشه که این از شرع است، همونجور به واسطه سلاقه به خاطر سلیقه یا به خاطر مزنه یا امر غیر حجت اونو به دین نسبت میده، میگه این در دینه. خب این میشه اهل بدعت، میشه اهل شبهه. علاوه بر این که حالا بر فرض این شبهات هم در اینجا تعمیمش بدهیم، خب هم این شبهات رو در دایره اصول دین میگیره، هم دایره فروع دین رو میگیره، همه جا رو میگیره. خب بخاطر اون ادله اخص مطلق، اون ادله که ما در شبهات فروعیه داریم اخص مطلق، اینو تخصیص میزنه. علاوه بر این که این مشکلش اینه که علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابل جارود روی مسلک ادعی از بزرگان، علی ابن ابراهیم که در تفسیر از ابل جارود نقل میکند، این جایی که داره فی تفسیر ابل جارود، این گفتن مال ملفقه نه مال خود علی ابن ابراهیم است. یعنی اون کسی که این تفسیر رو از ادعی از تفاسیر اومده جمع کرده که بخشش تفسیر علی ابن ابراهیمه، بخشش تفاسیر دیگر است، یکیش هم تفسیر ابل جاروده، این پس مال علی ابن ابراهیم نیست تا مشمول اون توصیفی بشه که خودش فرموده در مقدمه. البته ما حالا در بحث فقه اینا رو عرض کردیم که این خلاف ظاهر هست و اشکالی نیست که ما بگیم خود علی ابن ابراهیم از تفسیر ابل جارود نقل میکنه. اشکال دیگری که هست این است که گفتن بین علی ابن ابراهیم و ابل جارود فاصله زیاده، بنابراین روایت مرسله ولو ناقلش علی ابن ابراهیم باشه، سندش رو تا او ذکر نکرده. خب این هم اگر کسی اون مسلک دوران ام بین الحس و الحدس و قبول نداشته باشه، این اشکال وارده و جواب نداره. اما ما گفتیم در این موارد چون اخبار محتمل الحس و الحدس هست، حجت هست، بنابراین حجیت این روایت علی المبنا میشه. تقیه روایت شستو
یه چیز دیگه میشه بگیم که به برکت اخبار براعت ما شبهه نداریم.
بله نسبت به شبهات موضوع، بله اینم حرف کنیم نسبت به احکام، بله همونجور که در قبلی ها میگفتیم اینجا هم گفته میشه. یعنی ما نسبت به حکم واقعی شبهه داریم که حرفی نمیزنیم، نسبت به حکم ظاهری شبهه نداریم چون عدل براعت دلالت میکن. و عنه عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا قال هم النصارى والقسیسون والرهبان و اهل الشبهات والاهواء و اهل الشبهات والاهواء من اهل القبله والحروریه و اهل البدع. خب پس اهل الشبهات را جزء کی شمرده؟ اخسرین اعمالن و جزء الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا جزء اینا شمرده. بنابراین ما اگر در شبهات حکمیه تحریمیه احتیاط نکنیم قهرن چی میشه؟ جزء اینها قرار میگیریم. پس بنابراین و این حرامه دیگه، این لسان لسانیست که حرمت رو دلالت میکنه. خب جوابم همین هستش که قبلا دادیم، یکی این که اهل الشبهات و الاهواء که عطف شده به هم دیگه، یعنی روی هوا و هوس ها و شبهات کار میکنه، ولی ما که این کارو نمی کنیم، ما دلیل داریم و همونطور که توضیح دادیم نسبت به احکام واقعیه که حرفی نمیزنیم، نسبت به حکم ظاهری هم دلیل داریم، دلیلمون همون روایات و آیاته، بنابراین اهل شبهه نیستیم انشاءالله اصولیه. روایت 61 روایت 61 وجدتو به خط شهید محمد ابن مکی قدس سره حدیثا طویلا عن عنوان البصری عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام یقول فی سل العلماء ما جهلت، هرچی نمیدونی از علما برو سوال کن، و ایاک ان تسالهم تعنتن و تجربتن، وقتی از علما میخوای سوال امیدی میکنی برای آموزش سوال بکن، نه برای این که تجربه کنی یا اونو ببینی که معلوماتش چقدره میخوای با او بحث کنی و او چی گفتی. و ایاک ان تعمل برأیک شیئا و خذ بالاحتیاط فی جمیع امور کما تجد الیه سبیلا، محل استشهاد این دوست، و خذ بالاحتیاط فی جمیع امور ما تجد و الیه سبیلا، مادامی که تجد و الی الاحتیاط سبیلا، راهی برای احتیاط هست، یه وقت دوران هم بره محظوره اینه، خب راهی برای احتیاط نیست، اما هر جا که راهی برای احتیاط هست دورانم بین محظوره نیست، میتونی احتیاط بکنی، اونجا احتیاط کن. بعدم فرموده وهرب من الفتیا هربک من الاسد ولا تجعل رقبتک عتبتا للناس. خب خذ بالاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد الیه سبیلا، همه این امر به احتیاط فرموده، خب دو روز سه روز چهار روز بر راجب عدل احتیاط بحث کردیم و جواب دادیم، اون جوابا همه راجب این هم دیگه هستش، این جزء عدله احتیاطه که خود ماده احتیاط بهش امر شده، همه اون عجربه اینجا میاد. روایت 62 راجب خونسای مشکل، ان امیر المومنین علیه السلام قال لزوجها لانت اجرع من خاص الاسد، به کسی به خدمت شما عرض شد که خانمی گرفته بود که بعد شبهه خونسا بودن درش بود و این حالا مثلا مدتی اعتنا به این مطلب نکرد، آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین به زوج اون خونسا فرمود تو جرأتت از من خاصی رو میخواستم نگاه کنم وقت نشد و بعدم غفلت کردم، حالا نمیدونم خاصی یعنی چی، خلاصه از شیر کذا که خیلی پر جرأت است و بی‌محابا به هر جا حمله میکنه دیگه، شیر از خصوصیاتش اینه که شیر انچنینه، تو از اون جرأتت بالاتره که همین جور حکم خدا رو نمیدونی، همطور به خدمت شما عرض شد که مرتکب میشی، پس این دلالت میکنه بر
خاصی، یعنی همون خارج کردن شیر
بعدم
کسی که میره این کارو
میکنه جلوی بیشتر خاصیه، از خاصیه است، آره خاصیه باشه، بله خاصیه، یعنی همین خدمت شما عرض شد که اگر خاصی از خاصیه باشه معناش همین است که بله، یعنی چیز کردن رو هم خواجه که میگن. خب لعنت اجرع من خاص الاسد، یعنی خلاصه این بی محابا به آب زدن و تو احتیاط چرا نکردی. خب اینجا هم به خدمت شما عرض شد که استدلال به این روایت هم تمام نیست، به خاطر چی؟ چند جا. یکی این که اولا این در باب فروج و گفتیم در باب فروج ممکنه احتیاط، دو این که این امکان فحص براش بوده، این قبل الفحص این کار رو کرده، اون نرمید مسئلش رو سوال بکنه، این درسته، کسی قبل الفحص تا یه چیز براش پیش اومد همینجور احتیاط نکنه و براعت جاری بکنه، نمیدونه فلان چیز حرامه یا حرام نیست، نمیره رساله رو نگاه کنه، اگه مشکل نمیره عدله رو نگاه کنه، همینجور بنا بر برائت بگذاره، خب این جرأته. این آدم اینجوری بوده که نیومده از امیرالمومنین سوال کنه، نرفته مسئلهشو سوال بکنه، همینجور عمل کرده، حالا اومده سوال میکنه، خب این بعد پس بنابراین اصلا از موضوع بحث ما خارجه.
خانومه با کنیزه نزدیکی کرده، کنیزه بچه دار شده، بعد حضرت از این میپرسه که
لزوجه ها دیگه،
بعد از اینم دوباره با این نزدیکی کردی، میگه آره، بعد حضرت میگه تو شجاعتر از فلان میگی، بس
شجاع که نه اجرعی شجاعت نیستی
چجوری با این کس رفت،
بله دیگه خوب باشه همین، حالا چرا چون فحص نکردی، میتونستی مسئله سوال بکنی، همین جوری این کار رو کردی. خب روایت 63 محمد ابن مکی شهید ذکر را قال قال النبی صلی الله علیه و آله دع ما یریبک الا ما لا یریبک، قال نظیر این و این این رو داشتیم و جواب دادیم دیگه که اصولی دع یدع ما یریبهو که حکم واقعی باشه، الا مالا یوری با اون که حکم ظاهری باشه، همین کار رو داره میکنه اصولی. روایت 64 من تقش شبهات فقط استبر ال دینه، کسی که از شبهات پرهیز کنه این دین خودش رو براعت جسته از دین خودش، یعنی نه این که براعت از دین جسته، یعنی از عقاب و اینهایی در رابطه با دین خودش براعت جسته. خب اینم درست استبر ال دینه. خب من اتق شبهات، گفتیم که با وجود اخبار بلاعت ما نسبت به حکم ظاهری دیگه شبهه نداریم که از موضوعاً از تحت این دلیل خارج میشه، نسبت به حکم واقعی هم که حرفی نمیزن. و قال از صادق علیه السلام روایت، بله استبر ال دینه یعنی از عقابش دیگه، از چی پس؟ بس از چی؟ از اقام؟ از اقام که نمیشه بگیم واجب نیست،
اقام که
استبر ال دینه یعنی چی؟
یعنی که هر کسی احتیاط میکنه بعد گرفتار با اقام فقط قابل
تحصیل،
دین آخه دین مربوط نیستش به دین، یعنی این اون که یعنی مفاسد واقعی و نفس الامریه اونها که دین نیست. حالا شما جواب ما جواب اون اونه که عرض 65 قال الصادق علیه السلام لکه ان تنظر الحزم و تأخذ بالحائطت لدینک. خب زیلش که تأخذ بالحائطت لدینک هم عدله احتیاط میشه که جواب دادیم همون هاست. حزم هم به معنای همون احتیاط و دوراندیشی کردن است. خب درسته ما اصولی به همین اخذ میکنه، دوراندیشی کرده، حسابی بررسی کرده ادله رو و به این نتیجه رسیده بعد الفحص و اکید که شارع در این موارد براءت جلب کرده، بنابراین اخذ به حزمم کرده. روایت 66 قال القضاة اربعه ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه، رجل قضا بجور و هو یعلم فهو فی النار و رجل قضا بجور و هو لا یعلم اونم فهو فی النار. رجل قضا بجور و هو لا یعلم فهو فی النار و رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار. قضای به حق هم کرده ولی آگاه نبوده به این، قضا گفتکی مطابق به واقع در اومده، اینم فی النار. و رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه، قضا به حق کرده آگاه هم هست به این، اون وقت اون پاداشش بهشته است. خب اینم به خدمت شما. به این روایت هم استدلال کردن برای بحث ما به اینکه رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم فهو بالنار. خب شما که میگید این حلاله، نمیدونید که در شبهات تحریمیه میگید این حلاله، نمیدونید که ولو در واقع هم حلال باشه تو اهل جهنم. قضا بالحق و هو لا یعلم، خب فرض اینه که شبه حکمیه هست نمیدونی، با اینکه نمیدونی میگی حلال است. پس بنابراین اگر در واقع هم باشه، اگر در واقع هم نباشه که باز حدیث فرمود چی؟ باز فندار. خب یا در واقع هست یا نیست، اگر در واقع حلال باشه تو در ناری، نباشد هم که در ناری. پس بنابراین خب جواب اینه که اولا این روایت مربوط به افتاء و اینا نیست، مربوط به قضا. شما اومدید اینو دایره قضا رو تعمیم دادید، میگه قضا اعم از قضاوت بین الناس و فصل خصومت، یا قضا به معنی حکم کردن و فتوا دادن گرفتید، این خلاف ظاهری نیست، این مال باب قضا. ثانیا حالا فرض کنیم اینجوری باشه، اصولی به خاطر ادله که از شارع به دستش رسیده داره میگه پس یقضی بالحق و هو یعلم انه حق، شامل اون بند اخیر میشه که قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه. به خاطر همین دلیل، به خاطر این فتوای براءت انشاءالله مقامات بهشتی گیرش میده، چون قضا بالحق و هو یعلم. خود که نگفته که شیخ انصاری که میخواد نمیگه براءت، که شیخ انصاری به خاطر این ادله داره میگه. پس بنابراین به خاطر این ادله یعلم ان الحق فی المسئله البراءه و به اونم افتاء فرموده، بنابراین و اصول دیگه هم هست. او به شما میگه، برمیگرده حرف به شما میزه، میگه به شما چه دلیل میگه، تمام ادله که گفتی جواب دادم ازش. پس بنابراین این روایت هم دو جواب عرض کردیم. بله آقا، بله نسبت به واقعی که ما حرفی نمیزنیم، نسبت به واقعی که مشتری حرف نمیزنه، اصولی حرف نمیزنه، نسبت به ظاهر میگه قضای به حق داره میکنه، میگه آقا وظیفه ظاهر در ظرف شک در واقع این است، درست؟ اما حکم واقعی چیز که راجعه اون حرفی نمیزنه. روایت 67 محمد ابن علی ابن الحسین قال قال الصادق علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، که خب این از ادله براءت است نه از ادله احتیاط باشه دیگه. و آخرین روایت 68 قال قال الصدوق و خطب امیر المؤمنین علیه السلام فقال ان الله حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقصوها و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تکلفوها رحمتا من الله لکم فاقبلوها. ثم قال علیه السلام حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک مشتبه علیه من الاسم فهو لمستبان له اترک و المعاصی هم الله فمن یرتع حولها یوشک ان یدخلها. خب این روایت مشتمل بر فرازهایی است که هر فرازش تقریبا در یک روایت سابق بود که جواب داد. حلالون بین، حرامون بین، شبهاتون بین ذالک، و من ترک مشتبه علیه فول مستبان لهو اترک. گفتیم این روایت اگه دلالت بکنه برخلاف مدعا عدلت بر مدعا، چون این میفرماید که کسی که از شبهات بپرهیزه از اون حرامه مسلم اترک خواهد، یعنی حالت نفسانی پیدا میکنه که اونجا حتما مرتکب نمیشه. داره ثمره آدم احتیاط کار رو بیان میفرماید. خب این یه راهکاریست، میگه آقا اهل احتیاط اگه بشین از اون حرامای مستبان محفوظ میمونی.
خب درست، دلیل بر درایت میتونه باشه.
بله بودیم، این بهتر از اونا نمیگه در اون ما در حرامهای فل بین مشتبهات، برای اون حرامهای مسلم نه حرامهای در بین. خب این قسمتش. اون بالا هم که فرمود که سکت اشیا لم یسکت انها نسیان، خب اتفاقی از ادله براعت چه مورد شده؟ به همین روایت به ادله براعت استرام که خدا سکته، این الان مشترک داریم شو این شو به توتان حرام یا حرام نیست، دلیل به ما نرسیده، پس این سکته انها شاره، بنابراین لا تکلفو، نمیخواد خودتون به زحمت بیاندازید در مقابل اون چیزی که شاره سکوت کرده و حرفی راجع به اون نزده است. پس این روایت یا مال تمام موارد شبه است، یا اونجایی که فقدان نسته، فقدان نسته که تنها شاره دید. خب داره اونجا رو میگه برایت دارید. پس بنابراین این روایت مبارکه هم که آخرین روایت باب بود، اینا مرحوم صاحب مستدرک هم استدراک فرمود روایاتی که مضامینش همینایی است که در روایات وسائل موجوده، دیگه عنوان یعنی چیز اضافه ای معلوم نیست داشته باشه. بنابراین تحصل من جمعی ما ذکرنا که مقتضی قاصر است، ما روایت تام و سند و دلاله ای بر این که اثبات کند وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه را واقف به اون نشدیم. بنابراین حالی که اینجوری شد کف الله المؤمنین القتال، بس بنابراین دیگه مقتضی نداریم، ادله براعت رو داریم، این روایت ها دلالت نمی کرد بر احتیاط، بنابراین نأخذ به ادله البراعه بلا اشکاله. انشاءالله میخواستیم امروز مطالب دیگری هم عرض کنیم که میمونه برای فردا. انشاءالله.